و تسمى ایزن المحسوسات و هی القضای التي يحكم بها العقل بواسطة الحس ولا یکفی فیها تصور الطرفین مع النسبه و لذا قیل من فقد حسن فقد فقد علما. دومین قسم از یقینیات بدیهیه می فرمان عبارت است از مشاهدات که نام دیگری هم داره، اصطلاحاً بهش گفته میشه محسوسات. این قسم از بدیهیات بدیهیاتی هستند که عقل به مجرد تصور موضوع و محمول و نسبت اونها رو باور نمی کنه به مجرد این، بلکه باید به واسطه یه حس درک کنه که آیا این قضایا، این نسبت بین موضوع و محمول تحقق داره یا نداره. یعنی حس در اینجا میاد واسطه واقع میشه و کمک میکنه به عقل تا اینکه عقل درک کنه که آیا این محمول برای این موضوع ثابت هست یا ثابت نیسته. مثلا فرض کنید که این که شمس توی یک کره ایست از کرات عالم، این مضیعه هست یا مضیعه نیست. خب این انسان 100 سال میشه فکر کنه نمیتونه بفهمه که این چجوریه، مضیعه هست بالاخره یا نیست. باید چشمشو باز کنه نگاه کنه اینو مضیعه هست یا نیست. از راه حس، حالا چشم فقط از بار مثال هست کردم، از راه حس باید بفهمه که آیا این وصف، این مضیعه بودن برای شمس ثابته یا ثابت نیست. فلانی مثلا فرض کنید که موهای سرش سفیده، خب آدم هزار سال پیش فکر کنه آیا سفیدی موی سر برای موی سر فلانی ثابت هست یا نیست، خب آدم نمیفهمه. این رو باید از راه حس بفهمه. بله وقتی که حس واسطه شد دیگه احتیاجی به استدلال و برهان نداره، از این جهتش میگیم بدیهیات، چون نظر نمیخواد، اندیشه لازم نداره، ولیکن وساطت حس لازم داره. خب حالا که وساطت حس لازمه، چون ما دو دستگاه حس داریم، یکی دستگاه حس ظاهری، یکی دستگاه حس باطنی، به مل اونهایی که نیازمند است به حس ظاهر، اونها رو یک اسم خاص براش قرار دادن، و اونهایی هم که احتیاج داره به دستگاه حس باطن، اونها هم یک اسم خاصی براش قرار دادن که میخونیم. میفرماد که و تسمى ایزن المحسوسات، مشاهدات و نامیده میشه محسوسات نیز. البته این که بهش میگن محسوسات به خاطر این است که از راه حواس به دست میاد، از این جهت بهش گفتن محسوسات.
فرقش با
اولیات
چیه؟
بله اولیات احتیاج به حس نداشت، به ساتت حس نمیخواد، مجرد تصور موضوع و محمول و توجه نفس به نسبت بین هما کافی بود برای اینکه بپذیره او رو. ولی اینجا این گفتیم کافی نیست دیگه، احتیاج به حس داره، باید ببینه یا ببوید یا به خدمت شما شد که بچشد و امثال ذلک تا اینکه تصدیق بتونه بکنه. مثلا این گل بوی عطر دارد، خب اینو نمیتونه انسان بدون اینکه هزار سال بشینه فکر کنه نمیتونه بفهمه، مگر اینکه ببوید و حس شامه اینجا وساطت کنه. و هی القضایا التي يحكم بها العقل بواسطه الحس، قضایایی است که حکم میکنه به اون قضایا عقل منتها به واسطه حس. ولا یکفی فیها تصور الطرفین مع النسبه خلافا لاولیات، که در اونجا تصور طرفین مع النسبه کفایت میکرد، اینجا نه کفایت نمیکنه، بلکه وساطت حس هم لازمه. نداریم، عرض کردم نه لازم نیست ببینی به عقل انسان. گفتم کسی که تمام حواسشو از دست داده فقط عقل داره، همین، این عقل درک میکنه که کل اعظم از جزه، ولو نه ببینه نه بشنوه نه بچشه هیچ، و همین فقط کلی رو درک کنه، تصور کنه، اعظم از جز رو هم تصور کنه. این دوتا رو وقتی تصور کرد، اگرچه تصور موضوع محمول خودش احتیاج به مقدمات ممکنه داشته باشه، و اما بعد از این مقدمات دیگه این حکم احتیاج به هیچی نداره.
کلیه
چیز لازم نیست حتما باشه، چیزی در عالم فرضم بکنی که باید بکنی. و فرض کنید در عالم ما کلی اگه نداشتیم، درست؟ همه عالم بسیط بود، بساط تشکیل داد عالم رو. بازم ما اگر فرض میکردیم که کلی باشد و جزئی، میگفتیم که این جز حتما از اون کل چطوره؟ کوچکتره و کل از جز بزرگتره، ولو هیچ جزئی در عالم تحقق ندارد. فرضم بکنیم حکم میکنیم، احتیاج به حواس نداریم.
شبایی ظاهر در مثالش میکنم نمیشه، یعنی اگه هیچ حسی نداشته باشه چیز رو درک نکرده که یه کلی بفهمید چیه جز بفهمید چیه.
بله؟
اگه هیچ حسی
نداشته نه باشه. ببینید شو این اشتباهی است که ما میکنیم. ما اگر درست خیلی وقتا این چیز در خارج نبود، اسباب تنبه برای نفس ما نبود، درست؟ اگه نم نمیدیدیم نفسمون متنبه نمیشد، در غفلت بود از کل و جز. ما داریم جایی رو فرض میکنیم، میگیم اگر این غفلت رو به یه سببی میتونستیم بزداییم بدون اینکه حواس دخالت داشته باشه، درست؟ آیا در اونجا باز احتیاج داشت فهمیدن اینکه کل اعظم از جزء است به حس یا به دلیل یا به برهان؟ نه. بله، این اشتباه ما اینه که ما خیال میکنیم اگه نبود نمیفهمیدیم. اگر در خارج کل و جزئی ما بهش بر نمیخوردیم، ما اصلا نفسمون در غفلت بود از تصور کل و جز، اسباب انتباه نبود، و الا کل و جز در ذهن ما محقق میشد، درست؟ اونجا تصدیق میکردیم بلا درنگ که کل اعظم از جزئه، توجه فرمودید؟ و دیگه لازم نبود که حس کنیم. بله، اینکه احتیاج به حس داریم چون بدونه در اونجاها، چون معمولا اسباب انتباه ما متوقف بر اونه، و اون گفتیم که ربطی به خود حکم نداره، اونا مقدمات حکم هستن.
لازم به این مثال نیستش
در این مثال که ایشون زدن، ما این حرف حال مثال دیگه هم جای دیگه هم مثال بزنید، باز جوابش همینه. حالا این مثالی که تو کتاب معروف از ایشون زدن، این جواب عرض کردیم. ولذا قیل من فقد حسن فقد علم. چون این مشاهدات نیازمند به حسه، و اگر حس نباشه قهرن معلومات مشاهدی از بین میره. از این جهت در معروفه که فرمودن علما که کسی که یه حسی رو از دست بده، در حقیقت یک شعبه علم رو از دست داده، یعنی علمهای مشاهدی رو دیگه قهرن از دست چطوره داده، چون علم های مشاهدی از راه چی به دست میاد؟ حس. پس کسی که حس رو فقده، اون علم هایی هم که معلول این حسه اونا رو هم فقده.
استاد، این در صورتی که از اول عمرش فقده
بله آقا؟ نه،
چون اگه یه مدت
نه، خب یه قدری شد که تا اون وقت یه کتب نتون هست که حس رو داشته اونا رو لم یک بود، ولی بعد از این یه حس های دیگه چیزایی هستش که باید با حس باز درک بشه، اونا رو باز فاقد شده. ولذا قیل من فقد حسن فقد علما. خب والحس على قسمين ظاهر و هو خمسه انواع على المعروف. البته خب بیشتر گفتم، این چیزی که معروف پنج تاست: البشر و سمع و ذوق، حس ذائقه و شم و لمس. چیزای دیگه هم که گفتن که شما بهتر از من میدونید که اونا رو دیگه لاوتون معروف نبوده، یا اینکه در عصری که ایشون بعیده که در عصری که ایشون هم مینوشته نبوده. ولیکن خب سه نفر بله آقا نمیدونم کنسی ایش میشه اگه داشت مهندس های نیدی سی چهت سال سی سال چهار باشه مثلا حس های دیگه تا ده تاش که من یادم هست، حالا شاید هم بیشتر باشه. ولقضا یا المتیقنه نه، اون یه چیز دیگه، اون مال بعد. ولقضا یا المتیقنه به واسطتهی تو سما حسیات. حالا قضایایی که یقینی میشن به واسطه حس ظاهر نستسما حسیات، اینا رو مینامند حسیات. کل حکم به ان الشمس مضیئه و هاذه النار حاره و هاذه الثمره. چرا گفته هاذه النار نگفته ان النار حاره؟ چون اونو که با ان النار کلی رو نمیشه با حس دید که اون حاره باشه، که ولی اونی که حس میتونه واسطه بشه همیشه جزئیاته. از این جهت به مثال به جزئیات داره میزنه، چون کلیات رو که با حواس پنجگانه نمیشه دید که اونا رو و حس کرد. و هاذه النار حاره و هاذه الثمره حلوه، دهناتون آب نیفته. و هاذه الورده طیبه رائحه، خوشبوست. این ورده خوشبوست، این گل خوشبوست، این گل خاص که اینا با حواس میشه، با شامه میشه حس کرد. و هاجزه بله؟ دوتون باید بگیم یکی زیادی میمونه، اگه همه این تمره باید بگیم یکی نقطه زیادی. و حسن باطن، و حسن باطن و القضای المتیقن به واسطتهی تسمی وجدانیات. حس باطن هم مثل این که چون محصور نبوده پیش ایشون دیگه نشمردن، حس ظاهر رو فرمودن 5 داد، اما حس باطن چند تاست دیگه نفرمودن چند تاست. خب حس باطن هرچی هم به واسطه حس باطن اون به واسطه او درک میشه، اون رو هم بهش میگیم به خدمت شما رسود که وجدانیات. و القضای المتیقن به واسطتهی تسمی وجدانیات کل علم، کل علم به ان لنا فکره، ما فکر داریم. اینو با چه حسی حس کردیم؟ با حس باطن اون حس کردیم. و ان لنا فکره و خوفا، ما ترس داریم. اینو در وجدان خودمون میابیم، به واسطه حس باطنی خودمون میابیم که در ما صفت ترس هستش. و علمن و لذتن و جوعن و عطشا و غیر ذالک. اینا رو که چیزهای باطنی است که با حواس باطنی آدم با چشمش نمیبینه که تشنشه، یا با حس شامش بو نمیکنه تشنگیش را، با اون حس باطنیش درک میکنه، که همه اونا رو به همه اینا میگن وجدانیات. حالا مرحوم حاجی اینها رو به شعر در آورده که میخونیم، میخونیم که مال اولیات شعر اولیات رو بخونیم. فَإِنْ سَلَاسَتُ تَصَوَّرِ كَفَتْ فَإِنْ سَلَاسَتُ تَصَوَّرِ كَفَتْ فِي حُكْمِهَا فَالْأَوَّلِيَاتُ بَدَتْ فَإِنْ سَلَاسَتُ تَصَوَّرِ كَفَتْ فِي حُكْمِهَا فَالْأَوَّلِيَاتُ بَدَتْ. یعنی اگر سه تا تصور کفایت بکنه در حکم نمودن عقل در اون قضایا، پس اولیات اینها ظاهر میشن، یعنی به نام اولیات در منطق ظاهر میشن. سلاست و تصور کیه؟ تصور موضوع، محمول و نسبت. اگه همین سه تا کفایت بکنه در حکم عقل، این اولیاتو فل اولیاتو بده در حکم اون قضایا، حکم های اون حکم قضایا، نه حکمه ها بلاغا، نه ها چرا برگردیم حکمه ها، یعنی حکمه قضا. اولا فبل احساس اما یستمد، اولا یعنی اگر کفایت نمی کنه تصورات سلاسه فقط، بلکه احتیاجی به چیز دیگه هم هست. اولا فبل احساس اما یستمد زهرن و بطنن فالمشاهدات اد، اولا فبالاحساس اما یستمد زهرن و بطنن، یعنی احساس زهری ظاهری و احساس باطنی. زهرن و بطنن اشاره به دو احساس هاست. فالمشاهدات اد فسم ما به زهره حسیاتو، فسم ما به زهر حسیاتی، ونسه ما به زهر، یعنی به حس ظاهری، ونسه الال وجدان بطنیاتی. اونایی هم که واسه حس باطن هست به وجدان نسبتش بده، بگو وجدانیات. فسم به زهر حسیاتی، ونسه الال وجدان بطنیاتی. خب بلا خب فسم ما به زهر. از ثالث از تجربی یستمد بلاغا بله استمداد میکنه، یعنی کمک میگیره. هر دوش حسیاته، هر دوش محسوساته، اما حسیات اون قسمیست که با حواس ظاهره و وجدانیات اون که با حواس باطنه، و کلاهما دو تا اسم مشترک دارن، یکی مشاهدات یکی محسوسات، اما حسیات فقط اسم برای اونیست که با حواس ظاهره باشه. بله بله حواس ظاهری که این پنجتا بود، با کدوم یکی از این آدم گرسنگیشو میفهمه؟
با حواس رسالی از بدن میشه.
حالا این احتمال تو ذهن من اومده بود که آیا مثلا اگر که به واسطه جدارهای روده کسی حس کنه خلق به روده رو، یعنی یه اثر اینجوری مثلا اینکه کف دست و اینا بدن گرمی و سردی رو میفهمه یا زبری و نرمی رو میفهمه با واسطه جداره های روده مثلا خلق به روده درک میشه، این با اون حساب نمیشه از چیزا.
با
فلذاست که اگه کسی فرض کنید که سوزن بکنه توی بدن انسان، اونجا فرو بره به یه استخون آدم دردش میاد، این جزء چیه؟ این هم جزء همون حسیات ظاهره دیگه، اینا که نمیگن با تیار این ها دردش نه ها خب همینه. حالا اینا رو ایشون حالا ممکنه من بلد نیستم، شاید واقعا گرسنگی و تشنگی این دیگه مربوط مناقشه در مثاله، ممکنه گرسنگی و تشنگی واقعا واسه اینا چیز نمیشه، اون وارد اون باید در فن نشدن وارد باشه که ببینه آیا به واسطه همون جداره های روده و اینا هست یا نه یه جهت دیگه ای داره، من نمیدونم.
علم رو
خب اینا جزران باطنیات حساب میکنن. حالا وجدانیات هم گرچه اگه وجدانیات مربوط به روح بخوان بگیرن و عقل بخوان بگیرن و اینها باز حق با شما، اگر که نه بخوان حتی از وجدانیات حساب میشه و البته ظاهر همون اولی هستش، اینا دیگه مناقشه در مثال و احتیاج به اون فن خاص داره.
ممکنه کسی مثلا از اول بچگیش مثلا چجوری زرد داشته، زرد میدن به چی و بدیهیت همه چی میشه زرد، وقتی این بدیهیاتش با دیگران فرق مثلا این ماشته سفید میدیم این زرد میدیم
و البته این باید حواستش درست باشه دیگه، حواست باید
کامل باشه. درست نیست اینجا مشهورا میشه دیگه، چون
خب اون اگه نمیدونه اون دیگه در اشتباه میمونه، ولی براش بدیهی بله اون بدیهی ولی بدیهی اشتباهی داره. حتی تجربه در تجربیات این مطلب میاد که تجربیات ممکنه برای بعضیا برای اونا بدیهیه ولی این تجربهشون غلطه. مثلا از ثالث از تجربیات اول مجربات و هی القضا. خلاصه پس این مطلب مسلم شد که ما دو جور حسی داریم، مشاهدات داریم، حسیات و وجدانیات. حالا در بعضی مثال ها ممکنه مورد مناقشه باشه که این از قبیل اوله یا قبیل دومه، اینم کار منطقی نیست که منطقی تعیین کنه که این از قبیل اول وجدانیات یا حسیاته، این کار منطقی نیست، این کار اون در اون مربوط به اون علم میشه که اونجا روشن بکنه که به واسه چه حسی این درک میشه. منطقی فقط کارش اینه که تقسیم بکنه و این توضیح بده اینو که ما دو جور داریم و دو اسم داره و بدیهیات رو روشن بکنه. حالا مثال هاش ممکنه بعضی وقتا مورد مناقشه باشه،
این اراده بگیم همش میشه یه احساسه، خوشحالی هم که باشه، غم باشه، ترس باشه، هر چی باشه، قدرت مختلف تو بدن از ترس باشه،
نه ممکنه نه انقباض و انبساط مال روح باشه و این منافات نداره که نه منافات نداره که نه منافات نداره که روح با اعصاب بتونه درک بکنه حتی کلیات اشکالی نداره این با اعصاب مثلا فرض اگه اعصاب کسی بگیم شاید مدرک کلیات هم نباشه در این عالم، این عالم جوریه که حتی روح بخواد چیزی درک کنه باید به واسطه مغز باشه تو این نشه، حالا نشعات بد کار نداره تو این نشعه وضع روح اینجوریه مثلا اشکالی نداره. از ثالث از تجربیات اول مجربات و هی القضایا التی یحکم بها العقل به واسطه تکرر المشاهده منا فی احساسنا. تجربیات عبارت است از اون قضایایی که عقل حکم میکنه به اون قضایا، ولی باز مجرد تصور موضوع و محمول و نسبت کفایت نمیکنه و مجرد حس هم کفایت نمی کنه خلافاً لقبلی که اونجا مجرد حس کفایت می کنه، بلکه در اینجا باید به طور متکرر انسان مشاهده کند وجود اون محمول را برای اون موضوع در جاهای مختلف و در حالات و زمانهای مختلف، در اثر اینکه انسان در حالات مختلف، زمانهای مختلف و ظروف مختلف میبینه این محمول برای این موضوع هستش و تخلف ازش نمیپذیره، در اثر کثرت این مشاهدات و تکرر این مشاهدات کم کم جوری میشه که انسان یقین پیدا میکنه که این محمول برای موضوع چیه؟ ثابته، بدون اینکه فکر و اندیشه و اینا بخواد واسطه واقع بشه. همین تکرر مشاهده باعث میشه که انسان کم کم یقین پیدا میکنه که این محمول برای این موضوع ثابته در اثر تکرر این مشاهده ها، کما اینکه خب در زندگی روزمره انسان خیلی از چیزا که یقین بهش پیدا کرده به خاطر همینه که دیده که متکررن صدها بار هزارها بار بدون تخلف در تمام شرایط مختلف در احوالات مختلفه در زمانهای مختلف دیده که این محمول برای این موضوع ثابته و به تغییر ازمان و احوال و شرایط تغییر نمیپذیره ثبوت این محمول برای این موضوع یا عدم این محمول برای این موضوع. چون به تکرر مشاهده دیده این حالت را، قهرن نفسش چی پیدا میکنه درش؟ حالت یقین و جذب درش پیدا میشه، برای که این محمول برای این موضوع ثابته یا این محمول برای این موضوع ثابت نیسته. اینجور چیزها رو بهش میگن مشاهدات و این تجربیات. و این در معمولا در داروها و خواص گیاهان و اینجوریه. مثلا یه پزشک و یک یا پزشک داروساز بعد از اینکه آزمایش میکنه میبینه که این دارو در فلان برای فلان مرض در این مورد در این شخص در اون شخص در این کشور در اون کشور در منطقه اینجوری در منطقه اونجوری در آب و هواهای مختلف هی امتحان کردن بعد از چند سال، خب ممکنه این تا چند سال اعلام نمیکنن که این دارو برای فلان درد خوبه، مگر بعد از اون که چند سال برای تجربه میذارن تو کشورهای مختلف اینجاها اونجاها هی این رو مصرف میکنن و به کسهایی که به اون دردهای مورد نظر مبتلا هستن میدن. بعد چی دیدن؟ در تمام ظروف، در تمام حالات مختلفه، در تمام مناطق از نظر جغرافی و اینا همه این اثر رو گذاشت روی اشخاص، اون وقت قطع پیدا میکنن به طور قطع و یقین که آقا این دارو برای این فلان چیز خوبه. مثلا یقین پیدا میکنن که آسپرین برای تسکین سردرد خوبه، یقین پیدا میکنن. و فلذا این دکتر داروساز قسم حضرت عباس میخوره که به هر آدمی که سرش درد میکنه اگه مثلا فرض کن آسپرین بدی خوب میشه، یعنی خوب میشه به این معنی که تسکین پیدا میکنه. و امثال این خیلی زیاد
استقرار.
بله آقا
استقرار.
احسنتم. حالا عرض میکنه، پس بنابراین این در اثر تنکر رو مشاهده است. بعدشون میفرمان که اگر ما خوب دقت کنیم این تجربیات و مجربات در حقیقت به یک قسم از اون استقراء برمیگرده، استقراء ناقص. به کدوم قسم استقراء ناقص برمیگرده؟ به استقراء معلل برمیگرده. چون استقراء قسم اول اون که یقین نمی آورد و فرض اینه که اینجا یقین میاره، پس برمیگرده به استقراء معلل که این آقا در اثر این تجربه هایی که تکرر مشاهده هایی که داشته در این مشاهدات پی به علت هم برده. بله آقا
مشاهدات
خب میدونی تکرار مشاهدات چرا اینو بهش میفهمونی یقین برش ایجاد میکنه؟ آخه یقین ایجاد شدن گترش و گذب طور گذاب از تکرار مشاهده پیدا نمیشه. همینجوری بگیم ما در اثر تکرار مشاهده یقین برام حاصل میشه، باید یه رابطه بین این دوتا باشه که این تکرار مشاهده یقین رو در نفس ایجاد میکنه. حالا اجازه بدید این توضیحش بدم. خب در اثر تکرر مشاهده چه میکنه؟ میفهمه که در این مشاهداتش این که این حکمه، این خاصیت، این تسکین سردرد در این مواد آسپرینی هست، میفهمه به خاطر فلان جزء آسپرینه که این جزء در تمام آسپرین ها هست، نمیشه آسپرین باشه و این جزء نداشته باشه، مقدمشه، اگه نباشه آسپرین نیست. چون میبینه این خاصیت تسکینی مال فلان جزء مقدم آسپرینه و این جزء در تمام افراد آسپرین هست و از اون طرف هم معلول از علت جدا نمیشه، پس قطع پیدا میکنه به این حکم کلی که الاسپرینو یسکن السردرد، به این علم پیدا میکنه، علما قطعیا بطریا. اینو باش میگه تجربیات. خب آقا اینو از کجا به دست آوردی؟ اینو میگن از بدیهیاته، چون اندیشه و فکر نمیخواد، فقط به واسطه تکرر مشاهده و رسیدن به علت و دریافت این که این علت در تمام افراد سرایان داره از اینجا پیدا شده.
نیاز به تکررش
به خاطر اینه که معمولا بدون تکرر انسان علم به علت پیدا نمی کنه. درسته، یعنی به دقت العقلیه اینجور نیست که احتیاج به تکرر داشته باشه. فرض خودمونم در اونجا گفتیم ایاتون باشه در استقراء ناقص که معلل باشه، گفتیم لازم نیست خیلی، ممکنه اصلا با یه مورد دیدن علت و دریابه و اینو، بلکه چون معمولا بدون تکرر مشاهده انسان علم پیدا نمیکنه، از این جهته که قید تکرر رو بهش میزنی. این فرمایشات ایشونه. بعد در تحلیل دیگری وقتی میان این قیاس این استقراء ناقص و معللی را که تکیه‌گاه تجربیاته و علت حصول قطع است در تجربیات، اینو تحلیل دیگری براش میکنن. میفرمان اگه ما خوب دقت بکنیم میبینیم که این استقراء ناقصی که در اینجا موجب قطع ما میشه در تجربیات ما، در حقیقت بر میگرده به دو تا قیاس، یک قیاس استثنائی و یک قیاس اقترانی، منتها قیاسی خفی، یعنی خیلی این قیاس زیر پرده های غفلت اون شخص تجربه کننده قرار گرفته و به طور ناخودآگاه رو مغزش اثر میذاره. اما اگر چه ممکنه اون وقت که داره تجربه میکنه به اون قیاس ها هستن که در حقیقت دارن زیرا زیر کار میکنن و مغز این رو به طرف اون نتیجه قطعی که میگیره رهبری میکنه. اون قیاس چیه؟ اون قیاسی که این قیاس همینیست که در عبارت من عرض کردم که در اونجام گفتیم که ما در اثر تکرر مشاهده میگیم که چون چون که این صفت، این اثر، این خاصیت به طور متکرر برای مثلا آسپیرین هستش، پس این یه امر اتفاقی نیست، بلکه این به واسطه یک علتی حادث شده. و چون به واسطه علت، چون متکرر و این اتفاقی نیست، اینطور قیاس استثنایی که ایشون میچنن اینه، میگن که این که ما میبینیم پیوسته این اثر برای این آسپیرین هست، ما از این میفهمیم که این اتفاقی نیست و دائمی است. و وقتی دائمی شد، دائمی چی میخواد؟ دائمی علت میخواد. چیزی نمیشه دائما برای یه چیزی موجود بشه بلا علت، چیز دائمی علت میخواد. پس بنابراین میفهمیم که این اثر آسپیرین یه علت داره، این علت، بعد این نتیجه از این قیاس میگیریم، بعد بگیم آسپیرین به خاطر این علت سردرد رو خوب بکنه و کبرایی هم درست میکنیم که هیچ وقت معلول از علتش جدا نمیشه. پس بنابراین این خاصیت آسپیرین هیچ وقت از آسپیرین های عالم جدا نمیشه، بنابراین آسپیرین های عالم این خاصیت رو دارن. پس در حقیقت دو تا قیاس در اینجا پنهانی کار میکنن و شخصی که داره مشاهده میکنه و تجربه میکنه، این قیاس ها پنهانی باشه هستن و اون رو رهبری میکنه به اون نتیجه که در آخر کار بهش میرسه، که لولا این برهان ها هیچ وقت این نتیجه به دست نمی آمد.
مقدمه اولش وجود نیست.
کدوم؟
که ما ازاد یه میلیون دفعه ببینیم این اتفاق افتاد، کجا این اتفاقی نیست لزومی هست؟ چی گفته؟
فرض اینه که قیاس همون محل چیز استقرار محلله.
نه شما اولین
مقدمه کیون اونی که ما گفتم سوال رو گفتم کردید، من سوال جواب دادم، عرض کردم که ما آسپیرین میبینیم سه تا ماهیت بیشتر نداره، یعنی سه تا جزء بیشتر نداره، درست تحلیل میکنیم اجزایش در آزمایش رو میبینیم سه جزء بیشتر نداره، به برهان صبر رو تقسیم میگیم، این خاصیت هم که نمیشه معلول بلا علت باشه، خاصیت علت میخواد، جزء ممکناته، جزء حوادثه، هر حوادثی معلوله. خب این علتش این کجای این آسپیرینه؟ این علتشه با برهان سر اینو میبینیم که این علیت نداره، آزمایش میکنیم میبینیم اونو تزریق میکنیم با آدم سر میبینیم نه سردردش خوب نمیشه، میبینیم اون یکی رو دوم میشه اونم تزریق میکنیم نه اونم سردرد خوب نمیشه، این سوم میبینیم چرا این سردرد خوب میکنه، یا اینکه نه میبینیم تک تکش این سردرد خوب نمیکنه، حالت اجتماعیش این اثر داره، سه تاش با هم باشه یا دو تاش با هم باشه مثلا، بالاخره در اثر این صبر و تقسیم هایی که میکنیم پیدا میکنیم علت رو، چون این خاصیت بی علت نمیشه باشه، همطور آسپرین اتفاقی این خاصیت رو داره، این نمیشه، این معناش بخت و اتفاقی که بات باطله به ضرورت عقل، پس این معلولی علتی داره، در این آسپرین علتی برای این معلول موجوده، باید بگردیم علت رو پیدا کنیم. اگر بگیم بله یه علتی است که جزء مقومات آسپرینه، جزء چیزاییه که آسپرین ساخته نمیشه الا به او، مثل حیوان ناطقی که جزء مقومات انسانه، که انسان ساخته نمیشه انسان و لا یوجد انسان مگر به حیوان و ناطقی جد. خب اگر ما دیدیم در اثر تحلیلمون دیدیم که یک اثری مال ناطقیته، خب میفهمم که همه آدم‌ها این اثر رو دارن به خاطر اینکه در همه آدم‌ها ناطقیت وجود داره، یا یه اثر مال حیوانیته، خب میفهمم تمام حیوان‌ها این اثر رو دارن.
مثلا اونجا بود که آقای محمد همیشه از استادش میگیرمیومد، خب بالاخره دیر اومدن اونم همیشه علت داره، بی علت دیر نمیاد، مثلا همیشه قبل استاد میومد ما اونجا دیدیم اتفاقی افتاد، اینجا خب علت داره.
نه اونجا اینطوریه، فرق اونجا با اینجا اینه که اونجا آمد دیر آمدن محمد مسلم علت داره، بی علت که نمیشه، درست اینم که سبقت میگیره درس استاد اینم یه علت نه که بی علت نمیشه ولیکن اون علت داره اونم علت داره ولی تقارن این دوتا علت ها در عالم اینکه مثل اینکه الان من ما که اینجا زندگی میکنیم فرض کنید که یه نفرم در آمریکا داره زندگی میکنه وجود من در این ظرف با وجود اون در اون ظرف چی شده اتفاق افتاده در یک عصر شدیم من اون معاصر شدیم حالا ما دو تا چه رفتی با هم داریم حالا تو ادیگاز معلولیت بینمون ولی من علت من بی معلول نیست من معلول بی علت نیستم در عالم اونم معلول بی علت در عالم نیست من تا اتفاق افتاده که این دو تا در یک ظرف قرار گرفتن که البته اون اگه خیلی بخوام دقیق باشیم و اینا هرچا شاید بتونیم بگیم که حتی این هم نیست بله آقا بخواب بیدارم معلول علت ولی این که تقارن ایجاد شده این به خاطر یه علتی است یه علتی ایجاد که دیگه اینا رو متقارن خلق بکنه یا نه دیگه اون
استاد ولی در تکوینیات علت تام برای خود پیدا کنیم خیلی مشکل
بله خیلی مشکل باشه
قریب محاشر باشه
نه قریب محاشر نیست فرض فرضا پیدا کردن رو داره نتیجه ازش میشه البته قبول داریم اینو معنی قبول داریم در تعیین که قانون‌های کلی در عالم خیلی کم داره که هیچ استثنا نداشته باشه اینو قبول داریم این تضمین 100% نمی‌تونیم بهش بدیم اونایی که بود تجربه هست خیلی داشت نمی‌تونیم واقعا چون علت‌های تکوینی واقعی هم به دست آوردن واقعا مشکله 100% رو فلزات که خب همه دارو همه اینا که میگن قطعی 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 اینا نه ما یقین حاصل بشه و قطع و جذب به یک حکم حاصل بشه این حکم رو بهش میگیم تجربیات چرا؟ برای که با یه واسطه برمیگرده به تجربه ها و آزمایش ها و تکرر مشاهدات این حکم قطعی معلول یه چیزی است که اون چیزه به واسطه تکرر مشاهده به دست اومده مثل حکم به ان کل نار حاره و ان الجسم یتمدد بالحراره جسم به واسطه حرارت کش پیدا میکنه و تمدد پیدا میکنه خب ما اینا را کجا به دست آوردیم ما هی دیدیم بابا این جسم و حرارت بهش میدن تمدد پیدا میکنه اون یکی تمدد اون یکی تمدد اون یکی تمدد در ظرف سالهای زیاد خودمون این کارو کردیم دیدیم تمدد پیدا میکنه دیگران خبرشون به ما رسیده از تواریخ نوشته شده دانشمندان گفتن مردم دیگه گفتن سینه به سینه به ما رسیده تجربیات شاید قرنها به طوری که ما شک درش نداریم به طور متواتر بهمون رسیده خودمون هم هرچی تجربه کردیم دیدیم همینطوره بابا جسم وقتی حرارت بهش میدن کش پیدا میکنه خب میفهمید پس این تکرر اینها موجب میشه که ما یقین پیدا کنیم به حضرت عباس هر جسمی دیگه وقتی تمدد وقتی حرارت بهش میدن تمدد پیدا میکنه این علتش اینه بله آقا ففل مثال الاخیر نه خیر ففل مثال الاخیر شاید آیر زوی ساد ففل مثال الاخیر عندما نجرب انواع الجسم در این مثال آخری وقتی ما تجربه میکنیم انواع جسم مختلف را از حدید و نحاس و حجر و غیر اینها مرات متعدده و نجدها تتمدد بالحراره فانا نجزم و جزمن باتا یعنی جزمن قطعی یا که هیچ احتمال خلاف درش نیست به ان ارتفاع درجه حرارت الجسم من شأنها در صورتی که مانع جلوش نگیره ان تؤثر تمدد فی حجم الجسم کشش در حجم جسم بیاره کما ان هبوطها یؤثر تقلص فی کما اینکه پایین آمدن درجه حرارت موجب میشه تقلص و بساطت رو در جسم که فساتت و به هم فشردگی و چسبیدگی و اکثر و مسائل العلوم طبیعیه و کیمیا و طب من نوع المجربات ظاهرن کیمیا یعنی شیمی و طب من نوع المجربات همین
مثالش اشکال
داره میشه
بگیم
تجربه زمینی هستن بله نه خب شما حالا شاید تا اون به خدمت شما شاید اینا معتقد بودن که بله هر جسمی اینجا تمدد پیدا کنه حتی ممکنه اینا معتقد بشن همون مثلا که ایشون میزنه تمددش خیلی کمه که شما خیال میکنید تمدد یه ذره تمدد پیدا میکنه
واقعا
این
ذره
بله آقا خیلی خوب شما مثال قبول نکنید مهم نیست. و ها من آداب المحسنین دعب المحسنین المناقشت و فی المثال، ولی مطلب درست همون مدامون حرف صحیحیه که بابا هر جا اینجور بشه ما اون اسمش بود تجربیات بذاریم، شما بگید که این مثال شما غلطه، این تو تجربیات نیست چون یقین نمیاره، چون اون علتی که بعدن میگید درش حاصل میشه. خیلی خوب،
ما این تجربه هست
نه خیلی نه، ما اقسام یقینیات داریم میدونم، ما که اقسام یقینیات رو داریم میگیم شیشتاست، ما تجربیاتی که یقین نیارن باید جزء او بشماریم. شما در اینجا نمیتونید بگید که نه یقینم نیاره جزء یقینیاته، که شما بگید این مثالتون درست نیست، بگید نه تجربیات دو قسم، یقین‌آور و ظن‌آور. یقینیات تجربیات ظن‌آور جزء بدیهیاتی که جزء یقینیات هست نیستش، اینجا مفروض اینه که یقین باید بیاره چون مقسم یقینیه، باید در تمام اقسام مقسم باشه. و هذا الاستنتاج به تجربیات، این نتیجه گیری در تجربیات از نوع استقراء ناقصی است که بنا شده است بر تعلیلی که قلنا ان سخن گفتیم راجع به او در صفحه 297، اونجا راجع به این صحبت گفتیم. این در حقیقت مبنی بر اون استقراء و در حقیقت همون استقراء نه چیز آخری. بله، الذي قلنا عنه من الجزء الثاني انه يفيد القطع بالحكم، گفتیم افاده قطع به حکم میکنه. و فی الحقیقه ان هذا الحكم القطعی يعتمد على قياسين خفيين، و در واقع این حکم قطعی ما در تجربیات اعتماد میکنه بر دو قیاس خفی، که این سخن رو هم ما در اونجا نگفتیم در بحث استقراء ناقص مبنی بر تعلیل که مبتنی بر دو قیاس خفیه. خب اینجا تشمیل میکنه اونجا رو، که اونجا این چون همونه دیگه، اونجا که ما به قطع میرسیم در اون استقرا به خاطر این دو قیاس خفیه است که ایشون میفرمایند. و فی الحقیقه ان هذا الحکم القطعی یعتمد علی قیاسین خفیین استثنائین و اقترانی یستعملهما الانسان فی درون نفسه و تفکیره من غیر التفات غالبا، بدون اینکه غالبا توجه به این قیاس داشته باشه. فلذا بهش گفتیم خفیه اینه، فلذا گفتیم خفیه اینه، غالبا توجه نداره، ولی این قیاس به طور خودکار در درون ذهن انجام میشه و او رو به اون نتیجه میرسونه که لولا این قیاس ها انسان به اون نتیجه نمیرسید، ولی ممکنه توجه نداشته باشه بهش. ولی قیاس الاستثنائی ها کذا. خوب دقت بکنید اینجا که یه خورده خالی از تشویش نیست کلمات. لوکان حصول هذا الاثر اتفاقیا لال علت توجبه لما حصل دائما، بعد از اینکه تکرر مشاهده برای ما شد میگیم اگر حصول این اثر اتفاقی می بود، این تسکین آوری و تسکین این آسپرین اگر اتفاقی بود، لال علت توجبه، این لال علت تفسیر همون اتفاقیه، اتفاقی بود یعنی برای علتی نبود که موجب این اثر بشه، بعد لما حصل دائما پراین پیوستگی و دائمیت نداشت این اثر، پس معلوم میشه اتفاقی نیست بلکه یه علت داره. ولکنه قد حصل دائما، ولکن ما میبینیم که دائما حاصل این اثر، دائما حاصل این اثر، این از کجا میگیم که دائما این اثر حاصله؟ این به مشاهده مونده، مشاهده میاد چه کار میکنه؟ میاد کبرای قیاس استثنایی رو برای ما تحقق میبخشه. یه قیاس استثنایی داریم که اون قیاس استثنایی میگه که این اثر اگه اتفاقی بود دائمی نبود، مشاهده میاد میگه ولیکن دائمیه، پس نتیجه میگیریم که این اثر اتفاقی نیست بلکه برای علتیست که او را به وجود آورده است. فاذن حصول هذا الاثر ليس اتفاقيا بل لعلت توجبه، این از اون قیاس به دست آوردیم. بله خب تکرار به خاطر تکرار مشاهده، این یقین رو پیدا می‌کنیم دیگه به خاطر تکرار. خیلی خب، حالا میگم حالا اشکالات اینجاست. بس خب، بل قیاس الاقترانی ها کذا از صغرا، این قیاس اقترانی صغراش نفس نتیجه قیاس سابق است که میگیم حصول هذا الاثر معلول لعله، این از کجا به دست آوردیم؟ از قیاس قبلی دیگه. چون گفتیم اتفاقی نیست، وقتی اتفاقی نیست و دائمی هست پس علت میخواد. پس میگیم حصول حاصل اثر معلول لعله. دو، الکبرا بدیهیت اولیه، کل معلول لعله یمتنع تخلفه عنها. پس نتیجه میگیریم حاصل اثر یمتنع تخلفه عن علته، این اثر ممتنع است که از علتش تخلف به وزیره. خب این دوتا قیاس بس ما رو رهنمون میشن به چی؟ به اینکه پس این اثر آسپرین از آسپرین نمیتونه تخلف بپذیره، بنابراین حالا که از آسپرین نمیتونه تخلف بپذیره پس در تمام افراد آسپرین چطوره؟ هسته حکم کلی میکنی. خب اینجا این دوتا قیاسی که ما رو به این نتیجه رسوندن در تجربیات ما، همه مقدماتش که نگاه میکنیم یا از اولیات یا از مشاهدات. این که لوکان هذا الاثر حصول هذا الاثر اتفاقیا لا علت توجبه لما حصل دائما، که شرطی اون استثنایی رو تشکیل میده، این چیه؟ این یعنی بدیهی و اولیه دیگه. اگر اثر اتفاقی نباشه و دائمی باشه علت میخواد، این از اولیات. اون صغرا و اون کبرای قیاس ثانیمون که گفتیم کل معلول لعلت یمتنع تخلفه عنها، اینا از اولیات. خب اون ولکن او قد حصل دائما که کبرای اون استثنایی بود، اونم از مشاهدات بود، به مشاهده به دست آوردیم. پس تمام پیکره این دو تا قیاس رو یا از اولیات تشکیل میده یا از مشاهدات تشکیل میده. پس نتیجه هم که میگیریم میشه چی؟ نتیجه هم که میگیریم میشه بدیهیات. چون نتیجه بدیهی بدیهیه. پس بنابراین به خاطر اینه که ما میگیم تجربیات نتیجهش بدیهیه، چون یتولد من البدیهی و المتولد من البدیهی بدیهی. یا بله آقا، منتهی میشن. نه باید اون چیز اخیر منتهی شدن فایده نداره.
تو آخر این دوتا بدیهی هایی نتیجه میده این بدیهی، اینو میده پیرارمون نتیجه میده بدیهی.
نه بعضش نظریه. خب باید علت اخنت آخه نتیجه تابع اخست مقدماته. اگه یکی شد غیر بدیهی، نتیجه میشه غیر بدیهی. اگر کل نتایج شد، کل مقدمات قیاستون شد بدیهی، اون وقت که نتیجه یه دونش یه ذرهش میشه غیر بدیهی، نتیجه تابع اخست مقدمات میشه، میشه غیر بدیهی. خب این فرمایش، حالا اینا رو بخونیم. و هاتان المقدمتان للاستثنائی بدیهیتان، اون دو مقدمه برای استثنائی بدیهی است هر دوش، یکیش مونتا از اولیات، یکیش از مشاهدات. و کذا کبر الاقترانی فسفرج الهج فی القضای المجربات الى القضای الاولیه و المشاهدات فی النهایه، در آخر کار به اولیات و مشاهدات میرسه. پس بنابراین حتی تجربیات مبتنی بر کیه؟ بر اولیات و مشاهداته. و سر ترتیب ما هم معلوم شد که چرا اول اولیات رو گفتیم، بعد مشاهدات رو گفتیم، بعد تجربیات رو گفتیم، که اینجور ترتیب رو حفظ کردیم به خاطر این است که این سومی از اون دوتا استمداد می‌جویه و از اونها بیرون میاد در حقیقت. ثم حالا تا اینجا حتی ثمش بزن. اینجا اولا چند تا سوال هستش. یکی این که شما مگه نگفتید که بدیهیات که لا تطلب به حجه، اینو گفتیم دیگه. ما گفتیم که همه قضایا اینطور نیست که تطلب به حجه، ما قضایایی داریم که لا تطلب به حجه، اونا بدیهیات هم. خب شما دارید اینجا میگید که آیا قیاس استثنائی و قیاس اقترانی لیسا من الحجت، اینا حجت نیستن؟ خب اینا از حجتی هستن که ما قبلا خوندیم. آیا اگر این قیاس اقترانی نبود، این قیاس استثنایی نبود، عقل ما این حکم میکرد؟ این حکم کلی که در تجربیات شما به دست آوردید این حکم میکرد یا نه؟ نمیکرد دیگه. بس این حکم معلول کیه؟ تطلب به حجه. حجتش که اون قیاس اقترانی است که شما فرمودید. خب ممکنه بگن که فقط ممکنه علت بگن که چون این قیاس خفیه کل عدمه، چون کل معدومه از این دست اون میشه مثل اون بدیهیات که علت نمیخواد. چطور بدیهیات دیگه علت نمیخواد بهش میگیم بدیهی؟ این درست علت میخواد اما لخفائهی در حکم عدمه، چون در حکم عدمه پس میگیم این هم مثل اونا بدیهی. این اول. ثانیاً این که شما فرمودید که از هیچ قیاس استثنایی و یک قیاس اقترانی تشکیل میشه، این ظاهر کلام اینه که فقط از این دوتا. خب نه، شما میتونید استثنایی رو به شکل اقترانی بیان کنید. چه لزوم دارید بگید که لو کان هذا الاثر اتفاقی یا لال علت توجب و لما حصل دائما؟ خب بگید که هذا الاثر حصل دائما و کل اثر حصل دائما فهو معلول لعله، مثلا فهذا الاثر معلول لعله. لازم نیست که حتما به شکل قیاس استثنایی ذکر بکنید که شما میگید از یک استثنایی و یک اقترانی تشکیل میشه. خب شما همون مطلبی رو که از قیاس استثنایی به دست آوردید میتونید از قیاس اقترانی به دست بیارید. دو تا اقترانی شکل اول میتونید تشکیل بدید به دست بیارید. این اصلا ثالثاً که این دو تا قیاسایی که شما تشکیل دادید اینها اون نتیجه رو اثبات نمیکنه خودش به تنهایی. حالا به دست آوردید که این اثر معلول علته. خب شما اگه این قیاسا رو تشکیل نمیدادید، ما اثر در یک جایی که میبینیم تا میبینیم میفهمیم اثر معلول علته، چون اثر بدون علت نمیشه که. از این اثر معلول علت شما باید یه جوری قیاس تشکیل بدید که منجر بشه به این که بابا این اثر در همه هست و این حرف درست همونیست که در اونجا گفتید، در قیاس استقرایی ناقص گفتید. باید اینجوری بگید، بگید این اثر معلول یه علت، از این علت هم از این معلول هم از این علت تخلف نمیپذیره. خیلی خوب، همه اینا رو قبول داریم سمعا و طاعت، اما به چه دلیل حالا این اثر در تمام افراد هسته؟ باید یک قیاس و یک برهان بیاد اثبات کنه که این علت در تمام این افراد هسته. اینو باید دیر پیش بریم. این حرفیست که در اونجا خوب بیانش کردن. اونجا فرمودن که در بحث گذشته در همون استقرای ناقص فرمودن که ما در قیاس معلل باید در اثر تحلیل برسیم به علتی که اون علت در تمام افراد موجوده. اینو باید پیدا بکنیم. وقتی به این علت رسیدیم که در تمام افراد موجوده، اون وقت بیان بگیم چی؟ بیان یک قیاس تشکیل بدیم، بگیم این علت، بگیم که مثلا اینجوری بگیم که این اثر معلول این علته، این علت در تمام افراد موجوده، پس این معلول در تمام افراد موجوده. یک قیاس استثنایی تشکیل بدیم از بعد از اینکه علت رو دریافتیم و بعد از اینکه فهمیدیم این علت در تمام افراده، اون وقت اینجور قیاس تشکیل میدیم، میگیم این اثر معلول این علت است، این علت در تمام افراد موجوده، پس از اینکه میگیم که این اثر در تمام افراد موجوده. قیاس باید اینجور تشکیل بده. اما اینجور که شما قیاس تشکیل بدید، باز سوال باقیه. نتیجه قیاس شما آخر چی شد؟ حاضر اثر یمتنع و تخلف و ان علت. خب این از اول روشنه. خب این اثر از علتش تخلف نمیپذیره، اما حالا در تمام افراد موجوده، آیا این علت در تمام افراد هست نیست؟ این اول سواله. باید قیاس رو جوری تشکیل بده این سوالی که باقی نمونه دیگه، و این تشکیلش به همون نحوه است که خود ایشون در استقراء معلل فرمودن که در اونجا یادمون دادن، اون بیان رو باید اینجا میوردن. خب دیگه مثل اینکه وقت تموم شد، اگه چیزی نیست اگه میخواد بخونم دیگه مطلب نداره. ثم لا یخص
اللهم صل على محمد.